بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا النبي الرسول المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما ولي الله العظيم الحجة الصامعة قولي وأرباب. أمر چهارم، ثمره بحث اگر کسی امر به شیء را مقتضی نهی از ضد بداند و اون ضد عبادی باشه، اگر اون عبادت را انجام دهد باطل، ولی اگر کسی قائل به اقتضا نباشه انجام دادن ضد عبادی اشکالی نداره، حالا اینو باید بحث کنیم، این عقاب الان پایی نداره. بنابراین بنابر قول به اقتضا، خواندن نماز به جای ازاله درست نیست. اما بنابر عدم قول به اقتضا خواندن نماز اشکالی نداره. در توضیح این ثمره دو مطلب طرح میشه. مطلب اول اینه که این ثمره در صورتی است که اقتضا به معنای تلازم باشه. و به معنی مقدمیت نباشه. اگر گفته شد لازمه امر به ازاله نهی از خواندن نماز، در این صورت این نهی نفسی کاشف از مبغوضیت نماز به جای ازاله می کنن. چون متلازمه در یک حکم است. اگر امر به ازاله نفسی شد، نهی از ضد ازاله هم نفسیه. و نهی نفسی مفسد عبادت ولی اگر اقتضا به معنی مقدمیت شد یعنی امر به ازاله مقدمه ترک نماز و ترک نماز مقدمه وجود ازاله است، در این صورت از این امر به ازاله یک نهی غیری مقدمی نشأت می‌گیرد. مخالفت نهی غیری نه ثواب دارد نه عقاب دارد و لذا مفسد عبادت نیست. پس این ثمره در صورتی درست است که اقتضا به معنی تلازم باشه نه به معنی مقدمیت. و این بحث در امر دوم گذشت، باید مجدداً به اون امر دوم مراجعه کنیم، اون مباحث دوباره میاد. این یک مطلب که مطلب بسیار دقیقی بود، باید متوجه باشید که اجتهادتون مبتنی بر این مطلب. مطلب دوم اینه که مسئله اقتضا به باب تزاحم برمیگرده یعنی ضدی از ضد دیگر مزاحمت میکنه. و این مزاحمت دو صورت، یا هر دو مزیقه یعنی هم ازاله و هم نماز وقت زیری دارن، دو یا احدهما موثق و دیگری مزیف در صورتی که هر دو مزیف باشه یا هر دو ملاک مساوی دارن و یا یکی ملاک هم و دیگری ملاک مهم داره، لذا مسئله اقتضا آزاد نیست، رها نیست، باید به حسب این اقسام ملاحظه شود. متوجه هستی؟ باید دونه دونه اینا رو نظر بگیرید. فقاهت شما با حوصله باید باشه، بی حوصلگی نباید بکنید. بالاخره اعمال مردم به دست شما، اگر در حوزه صرف وجوهات شرعیه بی‌حوصله بشید، سالیان سال ما رو در قیامت نگه می‌دارد. اونچه که در قدیم باعث می‌شد علبه به ندرت ثبت نام کنه به خاطر این ترس بود، میگو من اگه برم حوزه تحصیل نکنه منو مؤاخذه میکنن در قیامت. این ترس باعث میشد که در اون حوزه علمیه نجف با اون شاگردان اندکش سالی 50 تا مجتهد تحصیل کنه، خوف در اونها حاکم. هر وقت معاد فراموش بشه اباحه‌گری میاد، تو گرمای نجف عده‌ای مشکوک بود. گرمای قوم به 50 درجه برسه، اونجا به 60 درجه، 5 درجه میره. اون زمانها هم امکاناتی نبود، یه پنکه بیشتر نبود. همسر مرحوم شیخ انصاری میگوید که من شبهای نگهبان بودم برای همسرم، یا در عبادت بود یا در مطالعه بود. گاهی بهش میگفتم استراحت کنید، که فندق میخوام استراحت کنم، خوف منو نمیگه. احساس و خوف میگن. امروز که اول ماه رجبه، تلاش کنید از امام عصر بخواهید که لیلة الرقائق داره میاد، شب آرزوهاست، آرزوی فقاهت و معنویت در شما بیاد. شما باید انقلاب کنید، بقیه طلاب رو برادری کنید و از این حالت یأس و ناامیدی در بیارید. یک روزی اصفهان به جایی رسید که بعضی از مساجد اصفهان مأمومین مقلد همون امام جماعت بودن. این وقت شهید فرازه خیلی از اینها مجتهد می شدن ولی فتوا نمی دادن. گفتن که فتوا نمی خواد، از آقای فلان تقلید کنید. سید العلماء هم برابر علم از شیخ مرتضای انصاری بود ولی همه رو به شیخ ارجاع می داد. شیخ جبی علم از کاشف الغطا بود ولی به کاشف مراجعه می داد. دوران اوپیلی بود، اشرفی بهشهری در بهشهر معروف بود به اشرفی مرغندرانی، مرجع تقلید کل عالم میتونست بشه. نجف به خاطر اینکه فتوا نده، علما به گردنش نمیدادن. کسی رسائل رو میخون مثلا یا کتابی رو میخون، آنچنان قوی میخون که فردا حوزه درسش. یه امروز این درس ثمرا رو میگرفت، جودی ثمرا رو میفهمید که تو راه با هم درس خوزه درس بچه ها بود. خیلی در قرآن مسلط و همه چیز مسلط میگن. هجیم نکنید کلاساتون رو، درستون رو هجیم نکنید. تو سه تا درس دارید حس میشه. مبارزه کنید، حفظ بشید، رفقای اهل کار رو پیدا کنید، با دوستان اهل کار نشست و برخاست داشته باشید، رأیتون رو نزنید. خودش بیحاله چهت دیگر هم بیحاله، رأیتون نزنید. اگو اینا به درک میکنید ها؟ من میفهمم کجا به درد میخورم. الان وقت نمی کنم بیان مثال بیارم. بعد که وقتی افتادی تو اجتماع میفهمم. اگر جایی رو پیدا کردید، دیدید که طرف میخواد بیاد، یه دو تا نوشته ای بنویسه بده با من باشید، اینها هم خودشون هم تفتر ضرر کردن، خودشون هم ضرر کردن. پس این دو مطلب رو یادداشت کردیم که این مهم بود تو اقتصاد. حالا عزم می کنم احکام این چهارتا رو عزم می کنم چیه، اما احکام این چهارتا اینه، ترتیبش دادم. اگر هر دو مزیق بودن و هر دو ملاک مساوی داشتن، اینجا اگر یکی عبادی بود و دیگری غیر عبادی، مورد ثمره بحث اقتضا قرار میگیره. و اگر یکی اهم بود دیگری مهم، مسئله اقتضا جاری نیست. بلکه اهم مقدمه. و اگر احدهما موسط و دیگری مزیق بودند، یقینا فتوا بدید به این که امر به ازاله مقتضی نهی از صلات می کنند. مثلا نماز وقت وسیعی دارد، اما امر به ازاله مزیقه. در اینجا اقتضا جاری است. پس ثمره بحث اقتضا هم در ملاک مساوی مزیقین و هم در موسع و مزیق. یعنی در دو جاست، یکی هر دو مزیق و هر دو ملاک مساوی دارن. دو، احدهما موسط و دیگری مزیق. حالا اگر هر دو مزیق باشند، یکی عبادی و دیگری غیر عبادی، منتها غیر عبادی اهم باشه، مثل انقاض غریق مؤمن، انقاض غریق مؤمن. نماز بخونم یا این بنده خدا مؤمن داره غرق میشه، اینو نجاتش بده. کدومشو انجام بدم؟ در صورت اقتضا نماز فاسده و در صورت عدم اقتضا نماز صحیحه. چون علت فساد عبادت یا فقدان جزئه یا فقدان قید یا تعلق نهیه، وقتی هیچ کدام نباشه نماز صحیحه. اینم تقریبا احکام این مسئله که جور شد همه رو احسن. اونجایی که اهم مهم هر دو عبادت باشه اهم مقدم، چون ملاک مساوی داره و هر دو چیه؟ عبادت. اونجایی که نه، هر دو عبادت نباشه که الان عشق کردم اگر ثمره بحثی رو ممکنه که کسی اختزار رو قبول نکنه، ثمرش اینه، باید این رو بنابر اختزار و عدم اختزار الان حاصل بحث رو. مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبدت الاصول صفحه 287 این ثمره را قبول نکرد، منکر این ثمره شد. فرماید ضد عبادی باطل گرچه قائل به اقتضا نباشد. چون صحت عبادت منوط به امره، بدون امر نماز صحیح نیست. وقتی بین ازاله و نماز مزاحمت شد نهی از ضد مزاحم به معنای این است که امر به نماز رو بر می‌داره. وقتی نماز در وقت ازاله امر نداشت خواندنش باطله. فساد ضد عبادی متوقف بر اقتضاء امر بشه نهی از ضد نیست. دو تا جواب داده شد. جواب اول جواب مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید مجرد عدم الامر اقتضای فساد عبادت رو نمی‌کنه. مجرد عدم الامر اقتضای فساد عبادت رو نمی کنه. چرا؟ چون عبادت به محبوبیت و رجحان می باشد. اگر عمل عبادی به قصد محبوبیت خدا و رجحان آورده شود صحیح. درست است نماز در کنار ازاله امر نداره، فاقد امره، ولی همین نماز را به قصد محبوبیت و رجحان بیاده صحیحه. این جوابیست که مرحوم آخوند داده. البته خب چراش معلومه، چراش اینه که چون احکام الله تابع مساله و چیه مفاسده دیگه، به قصد مصلحت بیاره کافیه. جواب دوم رو محقق ثانی داد که این جواب دوم شده قاعده ترتب. قاعده ترتب یکی از قواعد مهم اصولیه که انشاءالله از فردا پی میگیرم، وارد قاعده ترتب میشیم انشاءالله. دوستانی که بخوام بیان از قاعده ترتب، رساله ترتب میتونم گوش بدن. خدمت یه چیزی جداییه، یه رساله مستقل بیان ترتب. این باعث شده که این بحث رفتی ترتب. حالا فردا میگیم که جوری شد که قاعده ترتب جر شد، آیا امروز قبول یا نه. و خیلی ها این قاعده رو قبول کردن، خیلی هم قبول نکردن. ببینیم چه میشه. سفر الله بنا و لکم.